أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. توفیق نیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 49 و آیه شماره 50 که در ادامه مباحث شب قبل مطرح خواهد شد و تا این فراز، یعنی انتهای آیه 50، مباحث نبوت که از آیه 23 آغاز شده بود به شکل خاص اون به پایان میرسد و کلیاتی در این جهت که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما جمله باقی ماند بعد از این که در طی 4-5 آیه اشارتی به موسی کلیم شد، در نهایت فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، قطعا ما به موسی کتاب را عنایت کردیم. اشاره کردم حرف لامی که در آغاز آیه آمد اون قطعیت و سوگند الهی رو میرساند، اما فرمود ولقد آتینا. مایلم که این کلمه رو هم که دیشب گفته نشد بازگو کنم. سه حرفند که اینها در آغاز سوره مبارکه مؤمنون هم اشاره به این معنا و این موضوع شد که اینها هنگامی که بر سر فعل وارد میشن انتظار رو به پایان میرسانند، یعنی مشخص میکنن که انسانهایی که مترقب بودند و منتظر یه امری بودند قطعا این کار میشود و خواهد شد. هنگامی که فعل مضارع باشه، یعنی در مورد آینده باشه، حرف سین و سوفه، انسان مطالبه ای از کسی دارد، میگوید سأعطیک، به زودی به تو خواهم داد، یه انتظاری به سر میاد و انسان به طلب خودش میرسد. سوفأعطیک، یه قدی دیرتر به تو خواهم داد. اما هنگامی که فعل ماضی به کار برده میشه حرف قد میاد. نمازگزاران منتظرند آیا امروز امام جماعت می آید یا نمی آید، در انتظار امامند، آیا نماز برگزار می شود یا نه، مترقبند، منتظرند. یک مرتبه می شنوند که مکبر می گوید قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، خوشحال و شادان که به حمد الله نماز برقرار است. این کار حرف قده که بر سر فعل ماضی میاد و یک انتظاری رو به پایان می رساند و یه امیدی رو می دهد. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، بشریت در انتظار پیام الهی است. انسان ها منتظرند که هدایتی و مسیری رو پیدا کنند. به همین خاطر خداوند سبحان هنگامی که سخن از نزول وحی است می فهمد قد آتینا، این انتظار به سر می آید و پیام الهی به سوی بشریت خواهد آمد و بر قلب و جان رسولان الهی نازل و واقع میشه. لذا فرمود ولقد آتینا، دادیم به موسی کتاب را. گفتیم که مراد از این کتاب تورات است که بعد از قرآن کریم معتبرترین و جامعترین وحی آسمانی در میان همه پیامبران، همون تورات اصیلی بود که بر موسی نازل شد، دارای 5 بخش و اسفار 5 از پیدایش تا خروج و سوای اون تحریفاتی که در اون دست داده است، قرآن از آن تعبیر به هدن و نور می کنه. تا اینجا بحثی بود که گفته شد. یه سوال رو به لحاظ پایان آیه مطرح کردیم به دلیل اثر تربیتی که برای ما مسلمانان دارد، تکرار می کنم سوال رو، تکرار و پاسخ اون رو امشب مطرح می کنم به ادامه بحث رو. فرمود لعلهم یهتدون، ما دادیم به موسی کتاب را لعلهم یهتدون، شاید که مردمان و بنی اسرائیل هدایت یابند و به هدایت برسند. لعلهم یهتدون، خب این کلمه لعله در لغت عرب به معنای امیدواری و دلخوش کردن و به نوعی شاید و اگر در اون دیده می شود هنگامی که به کار برده می شه. شاید که بنی اسرائیل به هدایتی برسند. ما این وحی رو نازل کردیم، تورات رو به موسی دادیم که احتمالاً شاید بنی اسرائیل به هدایت برسند. سوالی که مطرح می شه، مگر در این جهت شکی وجود دارد؟ آیا نه این است که تورات قابلیت و توانمندی هدایت بنی اسرائیل و بشریت رو در زمان خودش دارد؟ پس چرا لعلهم یهتدون؟ باید قطعیتی در این باشه. ما دادیم این کتاب رو که بنی اسرائیل قطعا به هدایت برسن. چرا خداوند می فهمد لعله، شاید آنان به هدایت برسن؟ گروهی از مفسران هنگامی این گونه تعبیر را از ذات حق در قرآن می‌بینند، میگن لعله هنگامی که از خدا به کار برده می‌شود، که در کلام عرب میگن لد ترجی، برای رجاء امید خیر، از ناحیه خداوند به معنای قطعیت و قاطعیت است. یعنی یه تصرفی در لفظ میکنن و یه معنای دیگری براش قائل میشن. به حالی که عرض میکنم خیر، این چنین نیست. الان یه معنای زیبا، دقیق، سازنده و تربیتی در همین یه حرف قرآن و یه کلمه قرآن وجود داره که کاملا قابل استفاده بهره برداری است. من با نمونه عرض می کنم. ببینید، ما یه شک و تردید داریم گاه یه گویندهی در مطلب خودش که آیا این چنین شود یا نشود، یه تردیدی دارد، با شک مطلبی رو مطرح می کند. گاهی گوینده چنان در موضع اطمینان، قوت و قدرت و یقین است که جای تردید و شک برای سخن اون نیست، بلکه در مقام تشکیک است، نه شک. یعنی میخواد در ذهن مخاطب یه تردیدی ایجاد کند، اون رو به خود بیارد، یه تکان ذهنی برای او ایجاد کند با این شیوه تردیدی که ایجاد میکند. نمونه اون رو مثلا در قرآن میبینید. وجود نازنین نبی مکرم اسلام به امر الهی، انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. مردم، خطاب به کافران، من یا شما، یا بر هدایتیم یا بر ضلالت. یعنی چه؟ آیا پیامبر در این که بر هدایت هست شکی داره؟ آیا رسول خدا بر این که این کفار و مشرکان در ضلالتن تردیدی داره در وجودش؟ خیر. پس چرا اینطور صحبت میکند به امر الهی که انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین؟ یا من، یا شما، یا بر هدایتیم یا بر ضلالت. نبی مکرم با تمام اطمینانی که یاسین و القرآن الحکیم، انک علی صراط مستقیم، با تمام این که بر صراط مستقیم است، برای ایجاد تردید در ذهن اون جماعت که به خود بیان فکر کنن یا من یا شما، ممکن است بر هدایت باشیم، ممکن است بر ضلالت باشیم، یه بازنگری به خودشون بکنن، یه تأملی بکنن و یه تردیدی در دلهاشون ایجاد بشه و اطمینان به روش غلط خودشون نداشته باشن و جای بازنگری و تأمل رو ایجاد کنن. این سبک بسیار زیبایی است که در قرآن مشاهده میکنیم. حالا همین رو با لعله، با همین حرف لعله و کلمه لعله این که گفتم در قرآن میبینید، جایی که مأنوس است برای ذهن دوستان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کسانی که ایمان آوردید، همان گونه که بر پیشینیان قطعی و مسلم شد مسئله روزداری و صیام، بر شما امت اسلام هم روزداری و صیام به عنوان یه امر واجب و مسلم و ضروری قطعی می شود. تا اینجا درست؟ آیه خیلی روشن تکلیف می کند بر مسلمانان روزه رو. اما در پایان میگه لعلکم تتقون. چرا این روزه رو بر شما فرض کردیم و لازم کردیم؟ شاید که شما از برکت روزداری به تقوا برسید. یعنی فلسفه روزه و حکمت روزه رو اینجا خداوند چه مطرح میکنند؟ حصول تقوا، رسیدن به مقام تقوا. اما جالبه میگه شاید به تقوا برسید. جای شاید نیست اینجا، جای شک نیست. الان در ذهن ما هست که روزه قطعا عامل حصول تقوا برای انسان است. اما خداوند فرمود لعلهم تتقون. چرا؟ به دلیل اینکه خیر مطلب به این سادگی نیست جان برادر. نه این است اگر کسی صرفا بیاد دهان ببندد به تقوا برسد. بله این ظرفیت در روزداری وجود دارد و شاید از برترین اعمالی که انسان رو به خلوص و تقوا میرساند روزه باشد، به دلیل اینکه خالص ترین عمله. ما در نمازمون میتونیم ریا کنیم با مد ولذالینمون، با شیوه قرائت خوشمون برای دیگران. ما با خیلی از اعمالمون، با مسجد سازیمون، با خدمات اجتماعی میتونیم ناممون رو تیتر کنیم، عنوان کنیم، بر سر در بزنیم و ریاکاری کنیم. اما با روزه که کسی نمیتونه ریا کنه با دهان بسته. در روزه که ریا وجود نداره. لذا از خالصانه ترین اعمال برای رسیدن انسان به تقواست. از نابترین اعمال برای صفای نفس. هیچ تردیدی نیست که اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. گفت که از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. فتام یعنی بریدن و قطع کردن. از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. این ظرفیت روزه است. اما گمان نکنید که هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاهداری آیین سروری داند. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. گمان نکنید اگر کسی دهان رو بس این نه چیز رو اجتناب کرد و شد صائم بعد لعلکم تتقون به تقوا میرسد. خیر، ممکن است این روزه در شما اثر کند، ممکن است این روزه در شما اثر نکند. لذا نبی مکرم اسلام فرمود ماه رمضان می آید، بر مسلمان می گذرد و چه بسیار و رب صائم می لرزاند انسان رو، چه بسیار روزدارانی که بعد از ماه رمضان جز تحمل گرسنگی و تشنگی هیچ فضیلتی برای اونها از این روزداری باقی نمی ماند. چی شد؟ اینها روزداری کردن اما به تقوا نرسیدن. پس لعلکم تتقون، شاید تقوا بیاد. حالا راهش چیه؟ رازش چه بود؟ اینه که صرف دهان بستن و از اون نه چیز این دهان رو بستن به تنهایی آدمی رو به تقوا نمیرساند و راه رسیدن به تقوا نیست، بلکه در کنار اون موارد دیگه‌ای و کارهای دیگه باید انجام بشه. اگر این دهان رو از دروغ هم بستی، اگر این دهان رو از اتهام و تهمت و بهتان به دیگران هم بستی، اگر این چشم رو از ناموس غیر بستی، اونگاه لعلکم تتقون، بعد این تقوا میاد. و لا به صرف دهان بستن و خوش و خرم بودن به افطار و سحر چنین فائده و فضیلتی نمی آید. لذا قرآن میگه شاید تقوا بیاد. دقت کردین چه ظرافتی رو و چه تکان جدی رو به ذهن کلام خدا میدهد. حالا برگردیم به آیه شریفه. ولقد آتینا موسی الکتاب، به موسی ما کتاب را دادیم. لعلهم تهتدون، شاید که مردم به هدایت برسند. این این رو بگید خدا به پیامبر قرآن را داده است، شاید مسلمانان به من و شما به هدایت برسیم. حالا پیاده میکنم این مطلب رو در باب وحی. قرآن، تورات در زمان خودش و قرآن برای هدایت انسانها کافی است. عزیزان ببینید، این جمله‌ای که عرض می‌کنم قاطع و استوار دارم میگم خدمتون، میگویم و از عهده برایم بیرون عرض می‌کنم محضر بارکتون. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت می‌کند به استوارترین، پایاترین، پویاترین روش، مدل و شیوه زندگی انسان را. نه نیاز به افسودن داره، نه نیاز به کاستن دارد این قرآن. نیاز نیست در کنار قرآن ما از مکتب‌های تربیتی دیگر برای هدایت انسان استفاده کنیم. هیچ نیازی نداره قرآن به مکمل و متمم. قرآن به خودی خود و هدن لناس، برای هدایت انسان کفایت می کند. اگر لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین گفته شد، هیچ ترخشکی نیست الا این که در کتاب مبین است، هیچ تر و خشکی نیست الا در کتاب مبین در مسیر هدایت انسان وجود دارد. نه اینکه حساب دیفرانسیل رو هم ما تو قرآن بخوایم پیدا کنیم، نه اینکه ما فلان چیز رو هم بخوایم فرمول شیمیایی فلان ماده رو تو قرآن پیدا کنیم، این نیست مراد. اون چه در مسیر هدایت انسان بشر به اون نیاز داره تا به قله کمال و سعادت برسد الا ولابد در کلام الهی موجود بدون کاستی و فزونی، قرآن کفایت می کند هدایت انسان به نجات انسان رو، کما که در زمان خودش تورات این کفایت رو می کرده است و این هدایت رو برای انسان ها برمغان می آورده. ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء، این هدایت الهی است، اینه که انسان ها رو هدایت می کند. و من یضلل الله فما له من هاد، و اگر کسی از مسیر این هدایت قرآن فاصله گرفت هیچ هدایت دیگری شامل حال او نخواهد بود و جای دیگری خبری نخواهد بود. این درست. پس در قرآن یک چنین ظرفیتی برای هدایت وجود دارد کما که در تورات وجود داشت. اما چرا اثر نمی کند عزیز من، جان برادر؟ چرا تورات اثر نکرد در بنی اسرائیل؟ لعلهم یهتدون، شاید اثر کند شاید اثر نکند. چرا این قرآن با این ظرفیت با این توانمندی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر بر کوه نازل بشد تکه تکه می کند کوه را، چرا بر قلب من و تو نازل می شه اما تکه تکه نمی کند؟ چرا اون هدایت رو نمی رساند در انسان ها؟ چرا این اثر رو در وجود انسان نمی؟ ولو ان قرآنن، این قرآنی است که کل ما به الموتا سیرت به الجبال، کوه ها رو به حرکت در می آورد، مردگان رو زیر رو می کند از قبور، اثر این قرآن برون می کشد بر اساس اون که ذات حق می گوید به اثبات اون شده است. پس چرا این اثر داده نمیشه؟ بذارید اینو با این نمونه بهتون بگم. شما احساس میکنید که نیاز به روشن کردن آتش دارید الان. یه نگاه منطقی و فلسفی دقت بفرمایید. نیاز به روشن کردن آتش دارید. میخواید آتشی روشن کنید. میبینید هیزم ها اینجا هست. سریعا کبریت فراهم میکنید. ماده مشتعله فراهم میکنید و میاد کبریت رو میزنید به این هیزم ها که روشن بشه. هر چی منتظرید روشن نمیشه. هم کبریت داریم هم چوب و هیزم لازم داریم اما روشن نمیشه. وقتی دقت میکنی ببینید هیزم ها زیر باران بوده، اینجا دیروز پریروز باران آمده است و این هیزم ها چنان رطوبت گرفته است که اصلا روشن نمیشه. یعنی چی؟ حالا میایم سراغ منطق. در منطق علوم مبادی منطق به ما میگن برای اینکه یک پدیده محقق بشه و شکل بگیره دو چیز لازم است. یک وجود مقتضی، دقت کنید مطلب ظریفه، وجود مقتضی. مقتضی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که موجب پدید آمدن این شی می شود، یعنی هیزم و شعله آتش که میخواد بیفرازید. یعنی کبریت دارید هیزم هم دارید. آ میگن برای پدید آمدن هر شی فقط وجود مقتضی کافی نیست، بلکه باید در کنار وجود مقتضی، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، مانعی هم نباشه برای این کار. ولا اگر مقتضی باشه، شعله آتش باشه، هیزم باشه، اما مانعی برای افروختن باشد، صد سال هم آتش پدید نمی آید. و الان ما مانع داریم که رطوبتی است که در این چوب است، نمیگذاری این آتش روشن بشه. دقت کردید؟ پس برای اینکه یک اتفاقی بخواد بیفتد در وجود، یه پدیده شکل بگیرد، باید مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد. حالا این قرآن مقتضی اول هدایت انسان ها، این تورات مقتضی اول نجات بنی اسرائیل، تمام مایه لازم رو دارد، اما چرا اثر نمی کند؟ من بذارید تو قرآن بگم که بهتر و ملموستر باشه برامون. چرا اثر نمی کند این قرآن؟ ماجرا آن هست که کلا بل ران علی قلوبهم انا جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقر. سخن محض خدا از زبان پیامبر و نبی مکرم ناب تکان دهنده و آتش زننده وجود انسان بیرون میاد، اما قرآن میگه مانع دارن اینها که اثر نمی کنه درشون. قرآن مانع چیست؟ حجاب ها که بر قلب و جانشون قرار داده شده. مانع آن است که در گوش های اینها و فی آذانهم وقر، ثقل است، سنگینی است، نه سخن رو میشنوند فرو میبرند در جانشون و هنگامی که میخواد فرو بره در جانشون، این حجابها و موانع و قبارها و زنگارها مانع اثرگذاری میشه در وجود کسانی که مواجه میشن. فرقی نمیکنه، این آیات مربوط به زمان نزول قرآن نیست، الان هم همینه. الان مقتضی برای نجات انسان قرآن 6236 تجلی الهی در این کلام، اما چرا اصلا نمی کنه در خیلی؟ چرا اون اثری که باید اصلا خودمانی تر بگم، چرا اون اثری که قرآن باید در وجود ما نمی گذارد؟ چرا ما رو زنده نمی کند، به حیات طیبه نمی رساند آنگونه که گروهی رو می رساند، دیگران رو می رساند؟ اینجا جاییست که باید برگردیم موانع اثرگذاری قرآن در وجودمون رو کشف کنیم و بفهمیم، ببینیم چه حجابی بین ما و بین آیات قرآن وجود دارد. آیا تفکرات مسموم ماست؟ آیا خیالات نامربوط ذهن ماست؟ آیا رذائلی است که خواسته یا ناخواسته در جان ما تلمبار شده است؟ آیا کبرهاست؟ حقدهاست؟ حسدهاست؟ این آیه رو گاهی توضیح ظریفی دادم محضرم بارک دوستان، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگارا در جانهای ما نسبت به اهل ایمان غل قرار نده. بعد توضیح دادم، گفتم این پارچه رو که میبینید، این پارچه رو میخرید، این فاستونی رو به عنوان رویه این کت و شلوار از شما میگیرد خیاط برای استفاده، بعد زمیمش میکند به یه آستری، میگه آقا زیرش یه آستر نیاز داره، اینم رویشه. بعد برای اینکه این دو رو با هم سوار کند، زیبا کند، جالب کند، نیاز به یه واسطه‌ای داره که بین این دو قرار میگیرد، یعنی بین رویه و آستر قرار میگیرد. به اون چی میگید؟ لایه. در کلام عرب به اون میگن قلاله و قل. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا یه لایه هایی و حجاب هایی رو قلب ما رو گرفته است نسبت به دیگران و اهل ایمان، نسبت به آیات تو، نسبت به حقایق تو، که این حقایق مانند خورشید تابان اما به این دل و جان که میرسد نوری بر نمیتاباند. مانع موجود، مقتضی هم موجود، چاره چیست؟ هیچ چاره‌ای نیست جز زدودن حجاب‌ها و موانع. میشه همان که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، این قرآنی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، مایه هدایتی دارد که از جندب ابن جناده غفاری راهزن شماره که عرب کسی بسازد که به خدا سوگند به گفته پیامبر آسمان بر صادق‌تر از ابیذر ساگنه افکنده است و در عصر و زمان ما منحط‌ترین افراد رو، مطرب‌ترین افراد رو، نامربوط‌ترین افراد رو به جایی برساند که امروز صاحبان فکر و نظر و مبینان و گویندگان کلام الهی در زبان‌های مختلف دنیا باشند که بسیاری از اون کسان با خود من مرتبط و میشناسم. این تحول چرا برای اینها افتاده است و این اتفاق و این اثرگذاری در قرآن؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. تا دست به طهارت نزنه انسان، تا اقدام نکند و این جان رو به تطهیر نرساند، اثر قرآن در قلب و جان آدمی واقع نمیشه و اون هدایتی که باید باشد و اون اثر تام و کامل خودش رو نشان نمیدهد عزیز من. و همان میشود که در جای خودش وقتی این ابیات حکیم بلند آواز مجدود ابن آدم سنایی بزرگ این شاعر شیعی رو خدمت عزیزان خواندیم و بازگو کردیم که عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، این قرآن پوشیده است، چهره باز نمی کند برای کسی مگر برای مطهران، برای کسانی که به طهارت رسیدند. هر مقداری میزان طهارت وجودمون از افکار مسموم عزیزان، از خیالات و توهمات، از حقدها، کینها، حسدها، طمعها، عجبها، آزها خالی و تهی و عاری، به همان مقدار حقایق قرآن بیشتر در جان و وجود انسان متجلی و آدمی رو فراتر میبرد. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. دارالملک ایمان یعنی چی؟ یعنی قلب و جان انسان. قوقا یعنی چی؟ یعنی حسد، کبر، غرور، نخوت، طمع، آزمندی و تمام آنچه میشناسیم که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. چقدر زیبا گفته است این حکیم بلند آواز، زیبا آیات بینات سوره مبارکه واقعه رو با بیان و زبان شعر به تصویر کشیده است و تفسیر کرده است. فرمود خداوند سبحان ما دادیم این کتاب را، اما لعلهم یهتدون، ممکنه هدایت بشن، ممکنه هدایت نشن. چرا؟ قرآن، تورات در زمان خودش مایه و مقتضی هدایت، اما تا زمانی که انسان‌ها نیان این موانع رو بر ندارن، این گوش رو نسپارن به تمام معنا، استماع کامل نکنن و در این مسیر حرکت نکنن، که قرآن اثر نمی‌کنه و اون هدایت در وجودشون نمی‌نشیند. لازمه کار این است لعلهم یهتدون. و جعلنا ابن مریم و امه آیه، آیه پایانی که در این فصل وجود داره عرض میکنم خدمت دوستان، و جعلنا ابن مریم و امه آیه، فوق‌العاده ظرایف زیبایی در این آیه 50 وجود دارد. فرمود و قرار دادیم ما ابن مریم را، پسر مریم را، و امه و مادر پسر مریم را، یعنی کی؟ یعنی خود مریم را، و امه و مادر پسر مریم را آیه. آیه تنوین داره و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. این تنوینی که داره تنوین تعظیم، تکریم، جلالت، آیه‌ای، نشانه‌ای. و چه نشانه‌ای؟ ما پسر مریم و مادر او مریم را آیه و نشانه ای برای وجود و هستی قرار دادیم. و آویناهما الی ربوة ذات قرار بمعین، و اینها رو بردیم، پناه دادیم به یه جایی که این سویجگی رو دارد. اول قسمت اول رو بگم، بعد قسمت دوم آیه شریفه رو بازگو کنیم. و جعلنا ابن مریم امه آیه، این جعل یعنی قرار دادیم، به اصطلاح فلاسفه جعل ترکیبیست، دو مفعولیست به لحاظ ادبا، یعنی عیسی و مادرش رو چنین قرار دادیم، آیه قرار دادیم. خب اما چرا فرمود و جعلنا ابن مریم، ابن مریم؟ چرا نفرمود عیسی را؟ چرا با لقب مسیح رو نگفت، عیسی رو گفت؟ چرا ابن مریم میفرماید؟ و حالی که دقت بفرمایید در نسبت بردن از افراد و یاد کردن نسبت افراد، این که به مادر نسبت بدهند مرسوم و متداول نیست، در میان جامعه بشری متداول نیست. نسبت رو به مادران نمیدند، به صحیح و غلط شرزی ندارم، نسبت به مادر داده نمیشه. در این که در وجود یه فرزند پدر و مادر پایاپا نقش دارن هیچ تردیدی نیست. از کلام الهی میخوانید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، کنار هم پایاپای. ای انسان ها، ما شما را از یه مذکر و مؤنث آفریدیم. در وجود هر انسانی نقش پدر و نقش مادر هیچ تفاوتی نمی کند، پایاپای برابر دست میده تا وجود انسان محقق بشه، در این شکی نداریم. اما در نسبت، یعنی این که اگر مثلا در کلام عرب میخوان بگن چه کسی هاشمی است، چه کسی خزاعی است، چه کسی تمیمی است، چه کسی قریشی است، میان نگاه میکنن میبینن چه کسی پدر او از قریش است، چه کسی پدر او از قبیله خزاع است، چه کسی پدر او از بنی هاشم است، اونگاه این فرزند رو به لحاظ پدر میگن هاشمی، میگن قریشی، میگن تمیمی. کما این که شما الان همین که متداول در سطح کره زمین پنج قاره، الان افراد رو به اصطلاح اونی که نام خانوادگی میگیم الان در اصطلاح امروز جامعه بشری، نام خانوادگی افراد از مادرانشون گرفته میشه یا از پدرانشون؟ از پدران گرفته میشه. در سطح کره زمین اینطوریه، یعنی به اسم پدر نسبت ها رو مطرح میکنن در میان جامعه بشری. کما اینکه شما مثلا در مورد هاشمیون، کسانی که از طریق مادر هاشمی هستن، دیرها رو ما هاشمی محسوب میکنیم؟ نه، با حالی که امتیاز هاشمی بودن دارن، یعنی به تعبیر اون عزیزانی که دوست میدارن این لحن رو بشنوند، بالاخره اینا محرم از زهران، اینا محرمیت به مادر دارن.
کسی که از طریق مادر هاشمی است محرمیت با صدیقه طاهره داره، اما جز با هاشمیون محسوب نمیشه.
علوی، حسینی، حسنی، موسوی، رضوی، سادات معظم که این نسبت ها رو دارن، حالا اگه از طریق مادر مادرشون باشه اینطور، مادرشون علویه باشه، مادرشون حسینی و رضوی باشه، اینا جزو رضوی ها و حسینی ها محسوب نمیشن.
در گذشته در میان ما ایرانیان این رسم بوده است، به کسی که از طریق مادر سیادت داشت میگفتن چی؟ میگفتن میرزا، یعنی میرزاده، یعنی امیر زاده. قائل به این بودن که اینم امیر زاده است، اما بعد میگفتن میرزا. مثلا پدر بنده مثلا میز محمود بودن، مرحوم ابوی رو عرض میکنم. و اما خب اینا جزء سادات محسوب نمیشن، نسبت از این طرف. پس ما این همیشه نسبت رو به چی میدن؟ به پدر میدن. به همین خاطر جالب در وجود مبارک حضرت ولی عهد سجل الله تعالی فرجه الشریف، شما وقتی میخوان بگید الحجت ابن حسن العسکری میگید، یعنی نسبت میدید به چی؟ به وجود مبارک پدر بزرگوارشون حضرت عسکری. شما تا به حال ابن نرجس در متونمون شنیدید؟ نه. لذا اینی که الان آیون گاهی اهل مدح و مراسی میخونند در مدرسلس ابن زهرا، ابن زهرا، تو متونمون مانی رو نداریم، اینو ما نداریم، اینی اصطلاح ریشه نداره که این رو ما در عبارت، بله اگر بخوایم سلسله و دودمان رو بگیم ابن فاطمه الزهرا، ابن فاطمه الکبرا، ابن خدیجه، به اون تعابیر. اما اینکه نسبت رو بدن به عنوان فرزند فاطمه یا فرزند نرجس مطرح بشند، خیر، ما این دوتون متون نداریم. ابن الحسن العسکری، یعنی از طریق پدر نسبت داده بشه. اما این رسم در قرآن فرو می‌ریزد. اینجا خداوند در مورد این شخصیت می‌فرماید و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما ابن مریم را و مادر ابن مریم را آیت قرار دادیم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ از باب همون که گاه خدمت دوستان گفتیم تعلیق الحکم علی الوضع مشعر بالعلیه. مجبورم تکرار کنم این مطلب رو خدمت دوستان. یه وقتی به شما میگن که آقا این کس رو احترام کنین، اکرم علیان، این آقا علی رو اکرم، این رجل رو اکرم، حاضر رجل، احترامش کنین. چشم، نمیدونیم چرا ما قبول میکنیم. اما یه وقتی میگن اکرم حاضر رجل العالم، این مرد عالم رو اکرام کنین، میفهمید احترامش به خاطر چیه؟ به خاطر علمش. این یه صنعت در کلام عرب، تو فارسی هم همین رو داریم. می‌فرماید و جعلنا ابن مریم، ما پسر مریم را آیه قرار دادیم. مشخص میشه آیه بودن عیسی به خاطر آن است که پسر مریم است، پدر در بین نیست. از راع و طول بانوی دوشیزه یک بار در خلوت خودش مواجه می شود و تمثل لها بشرن سویا، یه انسان به تمام معنا رو مقابل خودش یک مردی رو و یه جوانی رو می بیند. بعد میگه به خدا پناه می برم و امیدوارم که تو انسان با تقوایی باشی که خطری از ناحیه تو مرا تهدید نکند، در حدی که کاملا حس می کند یه انسان مقابلش ایستاده است. بعد میگه نترس، من رسول پروردگارم، من جبرئیلم، آمده ام لأهب لک غلاما زکیا، تا از سوی خداوند یه فرزندی رو برای تو هدیه بیاورم. و این نزول جبرئیل بر مریم مبدع تولد عیسی از این بانوی دوشیزه در طول تاریخ بشر میشه. لذا خود عیسی معجزه ایست نسبت اون به انتصاب اون به این مادر، آیه بزرگی است از آیات بی‌نظیر الهی به خاطر این تولد از یه بانوی دوشیزه بدون هیچ ارتباطی و رابطه ای. و همین خاطر میگه ابن مریم و جعل ابن مریم و امه و مادر او را. حالا این رو من میگم زیبایی های این لفظ رو هم بدونیم، مخصوصا خواهران بزرگوار هم توجه بیشتری دارن. واژه مریم، واژه مریم، این نام زیبا، ممکنه لغویون عرب دست و پا میزنن که ریشه‌ای برای این کلمه پیدا کنن. خیر، این واژه اصلا عربی نیست، مانند بقیه نامهایی که در قرآن داریم که اینها نامهای بزرگان پیشین که اینها عربی نبودن، مگر داوود عربی است، دیوید که عربی نیست، جوزف، یوسف که عربی نیست، که این میاد به زبان عرب اینطور تلفظ میشه. یحیی، یوحنا که عربی نیست، که آبرام، آبراهام که عربی نیست، ابراهیم میشه، تلفظش عربی میشه. بلا ریشه اینها در زبانهایی گذشته است که باید پیدا کنیم در چه زبانی بودن. کلمه مریه هم در حقیقت ماریست. ماری به زبان سوریانی میاد تو زبان عربی میشه مریم. حالا معنی کلمه مریم در زبان خودش چیه؟ در زبان سوریانی الله عابده القدیسه، بانویی که به تمام معنا تمام وجود او مستقرق در عبادت و در قداست نسبت پیشگاه خداوند است. این میشه سه تا معنا داری. معنای اول، معنای اول کلمه مریم. و چه زیبا که همین معنا رو خدا تو قرآن میگه در کنار کلمه مریم. کجا؟ یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی. مریم ای بانوی بزرگوار، اقنتی لربک، تمام قنوت و عبادت رو برای پروردگارت ایجاد کن و رکوع و سجود رو پیشه خود کن. یعنی خداوند کلمه مریم رو دقیقا با این دستوراتی که مریم میگه ترجمه میکنه که مریم یعنی بانوی عابده و قدیسه. این یک معنای اول. یه معنای دوم زیباتر داره از این باز در خود واژه، در خود قرآن این رو میشه پیدا کرد. بذارید داستان رو براتون بگم. مادر مریم یعنی امرأت و عمران، همسر عمران، به وجد آمده بود هنگامی که حال روز مسجد الاقصی به خدمتگزاران مسجد الاقصی رو میدید. نذر کرد که خدا یا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خدایا من نذر میکنم این فرزندی که در بطن دارم متولد بشه، این رو محرر میکنم، آزادش میکنم از حق پدری و مادری و این رو خدمتگزار مسجد الاقصی قرار خواهم داد، بیت المقدس میکنم به خدمتگزار اونجا. از الان نذر میکنم که این فرزند وقتی متولد شد چنین کاری رو برگردنش بگذارم و این افتخار رو به او به عنوان مادر بدم. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. دوران حمل گذشت، فرزند به دنیا آمد، اما تا چه فرزند رو دید گفت رب انی وضعتها انسا ولیس الذکر کل انسا. خدایا این فرزند من دختره و این دختر که مثل اون پسر نمیشه که بخواد بره خدمتگزار مسجد الاقصی باشد، چون خدمتگزاران مردان بودن به لحاظ سختی کار و روابط اجتماعی و بانوان نبودن. لیس الذکر کل انسا. خدا چه کار بکنم؟ بعد دقت کنید، عجیبه، اینها ظرافت میخواد فهمش در قرآن. گفت انی سمیتها مریم، انی سمیتها مریم، سوره مارکه آل عمران رو دارم میگم، من این دختر رو مریم نامیدم. ببینید الان مراسم نامگذاری نیست، چون اگر بخواد نامگذاری باشه فعل ماضی نباید بگه، باید بگه انی اسمیها مریم. پس الان خدا من میگم بهش مریم، اسمشو مریم میگذارم. میگه انی سمیتها مریم، من قبلا اسم این رو چی گذاشتم؟ مریم. خب قبلا کجا مریم گذاشته است؟ گفت رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. خدای این فرزندی که در رحم دارم این رو محرر میکنم، یعنی خادمه و خدمتگزار خانه تو قرار میدهم. کلمه مریم به معنای الخادمه لله، یعنی خدمتگزار خدا و دین خدا و خانه خدا. این معنای دوم کلمه مریم از خود قرآن استفاده میشه که در زبان سوریانی هم همین معنا رو داره کلمه مریم. معنای اول العابده، معنای دوم الخادمه، خدمتگزار خدا و دین خدا و خانه خدا و بندگان خدا میشه کلمه مریم. لذت این معنا رو ببرید که چه واژه زیباست. معنای سوم فراتر از این که مناسبت داره با امشب ما خدمت دوستان عرض میکنم، خیلی زیباست. بگذارید این رو هم با مقدمات لذیذش مطرح کنم خدمت دوستان. بریم سراغ سوره مبارکه مزمل. از عجیب ترین صبری که بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در سال اول بعثت نازل میشه، جز پنج سوره اول است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ای مزمل، ای کسی که پیچیده ای به خود جامه را و رو پوش و تن پوش را، برخیز که بشریت در انتظار نهی به تو و سخن توست، برخیز که خفتگان رو بیدار کنی و زنده کنی. قم اللیل الا قلیلا، لازمه کار این است که شبها رو برخیزی و خفتن رو به کناری بگذاری. ادامه میدید تا اینجا میرسد. و از کرس مربک، بعد میفهمد که اب ندارین رو بگم. ما میخوایم آماده باش، چون میخوایم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه سخنانی و مطالبی رو میخوایم به تو نازل کنیم به قلبت که خیلی سنگینه، خیلی سنگینه و خیلی آمادگی میخواد. و از اون طرف ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، وقتی شبها برمیخیزی و خودتو آماده میکنی مهیا میشی برای دریافت این وحی. بعد وذکر اسم ربک، بسیار یاد کن خدایت را. حالا دقت کنید، و تبتل الیه تبتیلا، و به سوی خدا تبتل کن. تبتل بتله با تید و نقطه است. تبتل به معنای انقطاع، انقطاع یعنی از همه چیز بریدن و به خداوند پیوستن و هر چی رو گره زدن به خدا و از هر چیزی به سوی خدا حرکت کردن و هر چیزی رو از نگاه الهی دیدن، خوردن رو، نوشیدن رو، مباشرت جنسی رو، زن رو، شوهر رو، پدر رو، برادر رو، مال رو، جاه رو، ثروت رو، همه رو گره زدن به زلف بندگی و عبودیت خدا. خدایا میخورم که بنده تو باشم، من خوردن رو که نمیخوام خدایا، من میخورم که توان داشته باشم که یاد و ذکر تو کنم، که خدمت به تو و بندگان تو بکنم. خدایا من شوهر رو دوست دارم به خاطر این که من رو به تو برساند. این زنم رو میخوام که نعم المعین. وقتی پیامبر اومدن روز بعد از زفاف از امیر المؤمنین و زهرای مرضیه پرسیدن چطورید نسبت به هم، رابطتون، حال روزتون چیه، چه نظری دارید نسبت به هم؟ پدر است و رسول خداست، دوست میدارد این رو بشنود و اینها بگن برای بشریت بمونند. امیر المؤمنین یه نگاهی کردن فرمودن یا رسول الله نعم المعین علی التقوا، من احساس میکنم فاطمه بهترین بازوی من در مسیر تقوا است و به من علی در تقوا کمک میکنند. صدیقه طاهره عین این رو به پدر فرمودن. این تبتله، یعنی زن شوهر رو به خدا میرساند، شوهر زن رو به خدا میرساند و در مسیر هدایت کمک میکند. این میشه تبتل. هر چیزی رو برای خدا دیدن و خواستن و به سوی حرکت کردن، نه رنگ و بوی مادی به اون دادن و دنیوی و خاکی به اون دادن، میشه و تبتل الیه تبتیلا. باز هم لذت فراتر ببریم، مناجات شعبانیه میرسد انشاءالله، در پیش داریم کم کم ما شعبان میرسد. از نابترین، نقصترین، بی‌نظیرترین، پرترین، غنیترین عباراتی که از معصومین علیه السلام داریم، از امیرالمومنین داریم، مناجات شعبانیه است. عجیب این مناجات شعبانیه. واقعا خوشبختم که در این سالهای اخیر بیشتر مطرح میشه، واقعا هنوز کشف نشده. خدا توفیق بده وقتی شرحش کنیم این مناجات رو اصلا به طور کلی تا میرسد به اینجا. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من ببخش، به من بده کمال انقطاع را به سوی تو، به جایی برسم که منقطع به سوی تو باشم و همه چیز رو از زاویه تو ببینم. پدرم رو بخوام به خاطر تو، مادرم رو بخوام به خاطری که گفتی و بالوالدین احسانا. خدایا اقتصاد و زندگی و مال رو بخوام به دلیلی که گفتی نمدکم به اموال و بنین، مال میتواند من رو در مسیر حرکت به سوی تو کمک کند. جاه و مقام رو بخوام که بتونم به بندگان تو خدمت کنم. نام این میشه انقطاع. الهی، امام میفهمن الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیل ارواحنا معلقتن به عز قدسک. ای کاش میشد اینها رو براتون میگفتم. یعنی چه؟ خدایا دیگه منو متصل کن به اون معلقات قدس، و اینا همه به دنبال انقطاع میاد. فرمود پیامبر و تبتل الیه تبتیلا. امیر المومنین گفت خدایا انقطاع کامل به من بده. حالا اینجا چیزی به ذهنتون نمیاد از امروز، از بانوی امروز، از صاحب شهادت امروز، از نامهای وجود نازنین صدیقه طاهره که از برترین نامهای این بانوی بزرگوار است؟ البتول، بتول، کلمه بتول با تی دو نقطه است، با تا نیست ها. بتول از ماده تبتل الیه تبتیلا، یعنی بانویی که الهی حبلی کمال الانقطاع الیه، یعنی همه چیز رو از خدا میبیند و برای خدا میبیند. اگر فدایی پدر است و ام ابی هاست برای خداست که پدر رسول خداست. اگر به فرزندان شیفتگی دارد به خاطر این که آیات الهی هستند. اگر کار دنیا می کند و خانه می کند به خاطر خدمت به دین خدا و ولی خدا و وصی رسول خداست. اگر سینه رو مقابل در سپر می کند، اگر بازو رو حمایل می کند، تبتله برای خدا و برای دفاع از ولی خداست. بتوله، بتول به این معنا المنقطع تو الله، همه چیز رو برای خدا میبیند، همه چیز رو برای خدا میخواهد، همه قول و فعل و اندیشه و فکر او رنگ و بوی الهی دارد. این میشه معنای بتول. معادل این کلمه در زبان سوریانی میشه مریم. مریم کلمه بتول عربی است. در سوریانی مریم در عربی بتول میشه. زیبایی این که سه معنا پس العابده، الخادمه، البتول، سه معنای کلمه مریم. فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما پسر مریم عیسی را و مادرش را آیه قرار دادیم. خب این آیه ان یعنی چه آیه؟ اینجا جیری تو آیه داریم که باید بگم خدمت دوستان، اما خود این آیه نشانه اند. خب مریم که اشاره کردیم یه از راه بتولیست، یه بانو دوشیزه ایست که چنین فرزندی به دنیا میارد. به همین خاطر هنگامی که یهودیان، فریسیان به تعبیر انجیل، هنگامی که دیدند این کودک رو در بدن مادر، قرآن گزارش میده تا که دیدن این بچه رو در آغوش این مادری که شوهر نداره، وای وای یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا، دختر هارون پدر تو و مادر تو که نجیب بودن، این بچه از کجا؟ یعنی اولین چیزی که یهودیان به عیسی و مادرش گفتند اتهام، اتهام، اتهام نامربوط جنسی. خب اینجا باید چه اتفاقی بیفتد؟ باید اتفاقی بیفتد که این خواب شوم و خیال شوم و این توته رو بریزد. و راهش اینه، تا که این اتهام جاری شد، این کودک یک روزهی که در آغوش مادر است لب باز کرد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکاه ما دمت حیا و جعلنی مبارکا عین ما کنت و ادامه آیات. من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب داده است، من را توصیه به صلات و زکات کرده است و من توصیه شدم که به مادر احسان کنم و گام من و قدم من و وجود من را خداوند مبارک و منشأ خیر برای بشریت قرار داده است. شروع کرد به صحبت کردن. خب ممکنه یه کودکی یه وقتی هم بیه اتفاقی بیفته، تارهای صوتیش جوری باشه، یه فعل و انفعالی پیش بیاد، به لحاظ مثلا فیزیولوژیک بگیم یه اتفاقی بیفته، صدایی بکنن، اما صدا نکرد. ببینید آیه دیگر رو بذارید کنار این آیه، بعد این معجزه بودن رو میفهمیم. گفتن که اینا گفتن چطور ما با کودکی، مریم گفت از این کودک سوال کنید این ماجرا به اتهامی که میزنید، بعد عیسی شروع کرد. بعد گفتن چطور ما با یه کودک صحبت کنیم، کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، مگه میشه با یه بچه اینطور استدلال بیاره صحبت کنه؟ بعد قرآن میگه عیسی صحبت کرد در گهواره، در این روزهای اول ولادت، و حال این که یا کلم الناس و کهلن، این معجزه. کهل یعنی چی؟ کهل به فارسی اگر زیباتنی، چقدر این واژگان فارسی، این که آقا میگن فارسی رو پاس بدارید، واقعا عرض میکنم داخل پرانتز عزیزان، اصلا این زبان فارسی چه زبان شیرین و عجیبیست. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود، ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. ما معادل این تو فارسی داری برای که خوب تو ذهنتون باشه عرض می کنم. دو مو، کهل در فارسی میشه دو مو. دو مو یعنی چی؟ یعنی یک مو سیاه یک مو سفید، یعنی حقیر سراپا تقصیر، یعنی سرکله بنده، این میشه دومو. بعد این رو مولوی داره، آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستتاب. آینه دار باز یعنی چی؟ یعنی آرایشگر. ببینید چه تعبیر زیبایی، آینه دار. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستتاب. یه مرد دموی دوان دوان آمد پیش این آرایشگر، گفت چی؟ گفت آقا بیا این موهای سفید من رو یک به یک اینها رو بردار بکن، اون سیاهاش بمونه، چون میخوام برم زن بگیرم دوباره، میخوام برم تجدید فراش کنم. سلمانی هم تیغ رو برداشت، همه رو کشید رو سر، همه رو زد. گفت بی مروت چیکار که؟ گفت ما وقت این کارا رو نداریم که، برو حالا خودت جدا کن سفید و بشکیش، برو خودت جدا کن. حالا دومو در کلام عرب میشه کهل. کهل چگونه عیسی صحبت میکند در گاهواره، و حال این که صحبت کردن او چیست؟ کهل است، در نهایت پختگی، در نهایت وزانت، در نهایت اقتدار و تسلط صحبت می کند. و این معجزه است که خدا همون روز اول آیه است که نشان می دهد حالا بقیه مسائل عیسی بماند. فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیه. ما این پسر مریم را و خود مریم را آیه نشان دادیم. دوستان اهل ادب من اینجا به این آیه اشکال می گیرند، به آیه خدا اشکال می گیرند. چطور؟ میگن خدا دو کس رو گفت یا یک کس رو گفت؟ دو نفر رو گفت دیگه. ما عیسی را و مادر عیسی را باید بفرماید و جعلنا ابن مریم و امه آیتین، دو تا آیه قرار دادیم. اینا یه آیه که نیستند، میگه آیه. چرا؟ این اشتباه نشده تو نوشتن قرآن؟ آیه چی شده؟ چرا؟ خب اینها دیگه زیبایی های ادبی است که در کلام الهی وجود دارد. و حذف ما عرض به خدمتون، به تعبیر ابن مالک در اون ابیاتش، و حذف ما یعلم و جائزون کما، یه جاهایی است که حذف زیبایی به کار میده. بذاری نمونه براتون بگم. آقا گاهی میبینم، من میشنوم، اونهایی که نیستن در این باغ که نیست، که براشون دیگه فرقی نمیکنه چی باشه تو این لیوان، از کجا آمده باشد، چه رنگی باشد، اینا که براشون فرقی نمیکنه که به اونا کاری نداریم. اما بعضیا که یه چیزایی، یه تقیداتی هنوز دارن، گاهی میبینم دنبال بهانه میگردن. چون تو سوالها دیگه این دیگه ما بالاخره تعاملات اجتماعی رو ما با پرسشاش میفهمیم دیگه، دنبال میگن آقا خدا تو قرآن گفته یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. آقا ما گاهی اگر سری به خمخانه میزنیم به خاطری که خدا هم تو قرآن گفته تو اینا منفعتی هست. عجب، چه قرآن دان شدید، چقدر خوب بلد شدید. این خب میدانید عزیزان، در سیر به اصطلاح نزول آیات در مورد شراب، بسیار گام به گام، با سیاست گام به گام، خداوند این تحریم رو مطرح کرد، تذکر داد بله و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون ها رزقا و ذکرا، میگیرید میخورید، میدونید این کارا رو میکنید. اما بی انصافها بدونید که فیه ما اسم کبیر، گناه بزرگی است در این. بله این که عده منفعت میخورن، خب اون خمار داره منفعت میخوره دیگه، اون موسیویی که بالاخره نزدیک همین شما، همین اسم این برام بالاخره دکانش بود و محلش بود تو شهر اصفهان قبل از انقلاب، اونم منافعش رو میخورد دیگه، اونم منافع داشت دیگه. بله اون هم منافعش رو میبرد دیگه. آن کارخانه های شرابسازی دنیا الان، صنعت شراب تو دنیا الان برابر با کدوم صنعت میکنه؟ یعنی واقعا شاید جزو دهتای اول باشه به لحاظ اون ترنوبر تجاریش در دنیا، کارخانجات شراب و تولید اون و منافعی که دارن و سرمایه گذاری های کلانی که رون دارن انجام میدن و این کار دارن انجام، خب منفعت دارن میخورن. قرآن همین رو میگه. بعد فرمود لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، بی انصاف ها، حالا اگر دارید میخورید دیگه با این حال چرا میرید خدا رو میخونید؟ با این حال چرا نمیشه؟ نمیسازه با دهن آلوده شما این کارهای انجام بدید. تا رسید به حکم قطعی الهی، کجا؟ آیه، دقت کنید وقتی میخواید جواب بدید، جواب رو درست بدید. آیه 90 سوره مبارکه مائده. سوره مائده جزء کدوم آیات است؟ پایانی ترین آیاتی که بر پیامبر نازل شده است تو این سوره است. در سوره مائده دیگه حکم رو تمام کرد خداوند. آیه 90 انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مردم بدونید انما الخمر شراب، که خمر است می پوشاند عقل را، و المیسر و قمار، به تمام انواع قمار، و الانصاب و الازلام، من جمله این لاتاری ها و قمارهای جاهلیتتون که انصاب و ازلام است. رجسون، رجس یعنی چی؟ کثیف، پلشت، آلوده. رجسون من عمل شیطان، فقط شیطانیست و عمل شیطان است. فشتنبو، به شدت اجتناب کنید، بریزید دور کنار تمام. بعد هم بدانید شیطان، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. از این طریق شراب و قمار شیطان میاد شما رو کینه ها و دشمنی ها و قتل ها و جنایت ها تو جامعه میاره، از یاد خدا بازتون میداره. و چه میکنه؟ صراحتا با سه دلیل خداوند در این سوره حکم به قطعیت حرمت و اجتناب از شراب رو مطرح میکنه. حضرت پروردگار، حالا من چرا این آیه رو مطرح کردم؟ به خاطر این بود. ببینید خدا میگه انما الخمر، یک خمر، دو میسر قمار، سه انصاب و ازلام که از اقسام قمار. چند تا؟ انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، رج مفرده، اما اینا چند تا بودن؟ چهار تا. باید بفهمد ارجاسون، باید جمع بیاد بگد اینا همشون ارجاسن و عمل شیطانن. آن فهمد رجسون، مثل اینجا، یعنی چون اینجا نیاز نیست اصلا جمع ببند خداوند. میفهمد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجسام کلها رجسون من عمل شیطان، تمام اینها رجسن و عمل شیطانن. یعنی یه کلمه محذوفی داریم که به زیبایی حس میشه و نشان میده این رجس مال همه. مثل اینجا و جعلن ابن مریم و امه کل واحد منهما آیه، هر کدامشون یه آیه بزرگ الهی هستن که به جامعه هدیه شده است. و جعلن ابن مریم و امه آیه. حالا و آوینا هما، به مجرد این که دیدند این فرزند رو، یهودیان تحمل نکردند عیسی را در سرزمین مقدس، تحمل نکردند در مسجد اقصا، تحمل نکردند، به تعبیر امروزی ما تبعید کردند، به تعبیر صریح‌تر و عامیانه‌ترش واقعا بیرون کردند حضرت مریم رو، با فرزند در آغوش بیرون کردند از بیت المقدس، از بیت المقدس بیرون کردن. نمیخوام دیگه بگم، باز هم به زبانم میاد بالاخره، چون این اتفاق اتفاق بزرگیه، نباید غافل باشیم مسلمون ها عزیزان. این جنایت بزرگ قرن که به عنوان معامله قرن رونمایی کردند در کاخ سیاه ذلتبار ننگین عرض به خدمتون امریکا، این جنایت خیلی بزرگی است. این تتمه بالفوره، یعنی ادامه اون کاری است که انگلیسی ها تدبیرش کردن 70 سال قبل و سرزمین مسلمانان رو از چنگشون گرفتن. این تکمیل کننده اونه که این مردک داره این بلا رو مجدد سر مسلمان ها میارد. و وای بر مسلمانان خفته‌ای که یا مشارکت میکنن یا غافلن از این جنایت بزرگی که داره انجام میده. باز دارن بیرون میکنن، باز دارن طرد میکنن، باز دارن قصف میکنن. خدایا بنیاد این رژیم قاصب رو برکن. اونها که همیاری و همراهی و همدلی با اون میکنن بنیادشون برکن. سنت رو عمل کردن، عیسی و مادرش رو از سرزمین مقدس بیرون کردن و راندن. اما قرآن میگه و آوینا هما، ما پناهشون دادیم، ما پناهشون دادیم، مریم را و فرزندش. در تاریخ عیسی که میخوانیم 12 سال دوران تبعید طول کشید. مریم و عیسی 12 سال رفتن. کجا؟ کجا رفتن؟ قرآن میگه الا ربوتن ذات قرارن و معین، به یه سرزمینی که ربوه بود. ربوه، ربوه، ربوه به معنای برجستگی و ارتفاع. به این سرطان اقتصادی که بنیاد جامعه رو میکند و نابود میکند چی میگیم؟ ربا. از همین ماده. ربا را چرا ربا میگن؟ چون یک مرتبه لوسومیه، به تعبیر دوست، یک رشد بیرویه سلولی دیگه، مثل کانسر دیگه، سرطان دیگه، واقعا یک مرتبه رشد بیرویه اقتصادی، یه سرطان اقتصادی چه چنین چیزی ایجاد کرده، ربا بهش گفته. به تپه میگن ربوه، به بلندی میگن ربوه. اینها رو بردیم به یک سرزمین مرتفعی. حالا ارتفاع و بلندی زمین رو از کجا میشه فهمید؟ الان وقتی میخواید بگید اصفهان سرزمین مرتفعی یا پسته، این رو با مقیاس چی میگید؟ از سطح دریا. بردیم به یک سرزمینی که ارتفاع سطح با دریا داشت. الا ربوتن ذات قرارن، اما بسیار آرامش بخش و تثبیت شده. یه سرزمینی که در اون آرامش و قرار موج میزد. الا ربوتن دو ذات قرارن، سه و معین، که در اونجا معین از ماده معنه، سریع بگم تمام، معنه، معنه اگر از ماده معنه بیاد به معنای جاری بودن و روان بودن. جاری بودن و روان بودن از خصوصیات چیه؟ آب. به همین خاطر حتی بعضی از مفسران و یمنعون الماءون رو به معنای منع آب میدونن، که خداوند میگه چقدر این ارائیت الذی یکذب بالدین، کسی که آب رو مزایقه کنه از دیگران. مزایقه نان هم ارائیت الذی یکذب بالدین، نان رو هم از جامعه دریغ کردن، یکذب بالدین، اما از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. مثل که من آب خیلی جرم سنگینیه، لذا و یمنعون الماءون. معین یک معناش، یه معناش از آنه عین میاد، آنه یعینو، یعنی چیزی آبی که دیده میشود. آب گاه زیرزمینیست دیده نمیشه، گاه روزمینیست دیده میشه. معین به یه سرزمینی عیسی را برد خداوند و مادرش را پناهشون داد که سرزمین مرتفعی بود نسبت به سطح دریا، آرامش بخش بود و آب روان و جاری داشت. بعد سوال میشه این کجا بوده؟ این 12 سال کجا بودند اینها؟ خب بعضی ها میگه حالا چه فرقی میکنه؟ راست میگید، بله فرقی نمیکنه، اما خب دوست داریم بدونیم بالاخره و بدونیم کجا بودند، چطور بودند. فقط به شما عرض کنم عزیزان، احتمال درستی کسی نمیتونه بده مگر کسانی که متصل به قرآن باشند. مفسر بزرگوار طبرسی، مجمع البیان، 1000 سال قبل یه روایت یا 2 روایت نقل میکند از وجود و مبارک امام باقر علیه السلام. عجیبه که میگم من سرزمینی که عیسی و مادرش به اون پناه آوردند به امر الهی، که ارتفاعی داشت، آب جاری و روان عالی داشت و آرامشی در اون موج میزد، نبود الا حیره، حیره ول اسم دیگرش ول کوفه، کوفه تل حیره. امیرالمؤمنین دفن شد مخفیانه مانند همسرش. 100 سال بعد امام صادق می اومدن هر سال 20 روزی ما یه جایی تو این منطقه می موندن، نماز می خوندن، عبادت می کردن. مردم گفتن آقا اینجا چه خبره که شما می آید؟ بعد از 100 سال فهمدن مردم این منطقه حیره و کوفه، اینجایی که من دارم اشاره می کنم، این قبر جدم علیست، احیا کنید اینجا رو. اونجا قبر امیرالمؤمنین کشف شد در این منطقه، در این کوفه و در این تل حیره. تل حیره این منطقه بود، یعنی از شمال عیسی و مریم که میرفتن شامات بود، این ویژگی ها رو نداشت. جنوبم که راه نداره، شرقم که دریاست، منطقه فلسطین دیگه. به شرق که می اومدن از بیابان های عراق کرد میشن، میرسن به قسمت جنوب شرقی و منطقه این که دیگه، حالا چون گفتم فقط 1 دقیقه وقت رو بیشتر نگیرم خدمت عزیزان، 2 تا رود از شمال آناتولی میان، یکی فراتسو یکی مرادسو، بعد میان تو خاک عراق، اسمش عوض میشه. یکیش خیلی خروشان، دجله، دجل داره، آشوب داره، جنگ داره، میشه دجله. یکیش خیلی شیرین و گوارای، میشه چی؟ میشه فرات. بستر دجله پرآشوب است، بستر فرات نرمه. سالهاست اطراف و حاشیه نشینان دجله آیان اهل سنتند و اطراف فرات ساکنانش شیعیانند. بچه رو از مادر که میگیرن میگن یستحب و مستحب از کام بچه رو بردارید به ماء فرات، به یه آب شیرین. اما اگر بود به ماء الفرات بهتر است، به اون آب فراتی که تشنه آب فرات هم ای عجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. مثل که سابقه‌های تاریخی خیلی تو این منطقه بوده است و اینا میان خب فرات مشروب میکنند تا میرسد به نجف به کوفه و دیگه یه ویژگی عجیبی دیگه عزیزانی که رفتید و میدانید و خداوند انشاءالله هممون رو بهرمند و متمتع کند از این مقامات شریف، از مهمترین ویژگی هایی که در کوفه و نجف وجود داره همینه، ماء البیر، زیارت الامیر، خبز و شعیر، به تعبیر علمای قدیم آرامش، ذات قرار، معین، آب روان، ربوه، بلندا. مثل این که از قبل هم در این سرزمین بنا بوده است اتفاقاتی بیفته. حالا به اینجا که رسید، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، نتیجه تمام بحث نبوت در دو کلمه خلاصه میشه که رسولان الهی بگیرید و به مردم منتقل کنید، پیامبر بگیر و به مردم منتقل کن. حالا چیه این خلاصه تعالیم؟ فردا شب انشاءالله خدمت آیان عزیزان بانوان بزرگوار تقدیم خواهیم کرد مباحث را. پروردگارا به آبروی قرآن دلهامون به نورانیت قرآن به اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را به مقامات شامخ صدیقه طاهره البتول بانوی بزرگوار مستغرق در جلال و جمال الهی و منقطع الالله و وجود نازنین مولانا و امیر المؤمنین به مقاماتشون بیش از بیش عارف و آشنا بگردان. دشمنان اهل بیت و دشمنان قرآن و دشمنان اسلام رو شرشون رو به خودشون برگردان. خب من یه جمله بگم دیگه وقت رو گرفتم خدمت دوستان عزیز. بعد از ظهر خبر منتشر شد در کوفه، خبر منتشر شد که بانوی بزرگوار تنها یادگار پیامبر به رضوان الهی پیوسته است و فاطمه صدیقه جان داده است. خبر منتشر شد، ریختن مردم کوفه، شاع الخبر منتشر شد، عذرخواهی میکنم مدینه، ریختن اطراف خانه امیرالمؤمنین و تسلیت بدن. امیرالمؤمنین نشستن، فرزندان پیش روشون، مردم میگریند، علی میگرید و فرزندان علی میگریند. مردم منتظرن که دیگه حالا حداقل بیان در مراسم تشییع جنازه شرکت کنن. دمدم غروب شد، یک بار ابوذر از درون خانه بیرون آمد، امیرالمؤمنین به درون خانه رفتن، ابوذر بیرون آمد گفت مردم کوفه برید، انصرفو، برید، امروز جنازه دختر پیامبر تشییع نمی شود. مردم قامو و انصرفو رفتند. جمعیت که متفرق شد، فلما هدهت العیون، مثل امشبی وقتی که چشمها رو خواب گرفت، و مزا شطر من اللیل، و پاسی از شب گذشت، اخرجها علی و حسن و حسین و مقداد و ابوذر و سلمان و بلال، به تعداد انگشتان دو دست نمیرسند عزیزان، امیرالمؤمنین و حسنین و این خواص، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه. از ماتمکده امیرالمؤمنین جنازه آزرده بدن آسیب دیده و آزرده صدیقه طاهره را در دل شب بیرون آوردند، بردند به اونجا که یا بقیت الله شما میدانید، و بدن شریف روح امیرالمؤمنین با دست خویش در دل شب درون قبر نهاد. اما نمیدانیم چه گذشت به امیرالمؤمنین در اون لحظاتی که این بدن شریف رو زیر خاک قرار میداد و بر آن خاک میریخت. یا امیرالمؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، از تمام نخلها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، یا مدینه تربت زهرا کجاست، یادگار و غربت زهرا کجاست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.